بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دانشجویان گرامی. درس دوم آموزش منطق رو با هم مرور کنیم. امیدوارم سوالها و تمارین درس اول رو با دقت انجام داده باشید و حتما خود درس رو کلمه به کلمه دو سه بار خونده باشید تا با دقت کل جمله ها و اصطلاحاتی که در کتاب بیان شده یاد گرفته باشید و حتما سوالاتی که مبهم هست یا جای شرح بیشتری نیاز داره با من در میان بگذارید که از کلاس چیزی عقب نمونیم. در صفحه 12 که آغاز بحث جدیدی هست در ارتباط با ارتباط بین ذهن و خارج و الفاظ، برای توضیح این مطلب که در حقیقت مفهوم و مصداق و لفظ رو باید توضیح بدیم، اول ما جهان خارج رو در نظر باید بگیریم. حالا کتاب مثال درخت رو زده برای شروع، اشکالی نداره درخت رو به عنوان یک مصداق خارجی در نظر بگیریم که وابسته وجودش وابسته به وجود ما انسان ها که نیست. میلیون ها سال قبل از ما انسان ها هم درخت ها بودن. همه ما انسان ها هم از زمین برداشته بشیم و منقرض بشیم، درخت سر جاش میتونه باشه. حالا غیر از درخت هم هر مصداق دیگه شما قرار بدید. وجود یک مصداق در عالم خارج ارتباط خاصی با وجود داشتن ما و تصور کردن و زبان داشتن و غیره نداره. اون مصداق خارجی یک وجود مستقلی داره که دارای آثاری هم هست. یعنی اون درختی که در خارج هست سرسبز، سایه داره، میوه میده، هوا رو تمیز میکنه، همه آثار مربوط به مصداق هست. بعد میایم اولین برخورد خودمون با مصداق خارجی رو تصور میکنیم که چه اتفاقی میفته. ذهن ما توسط یکی از حواس پنجگانه خودش، یا چشم یا بویایی، شنوایی، لامسه یا چشایی، با یکی از این مصادیق خارجی یک ارتباطی میگیره، بلافاصله تصویری از اون رو در ذهن مخابره و ضبط میکنه. این تصویر که میگیم اینجا الان با توجه به مثال درخت، یه عکسی از درخت میبینید توی ذهن طرف افتاده و مفهومی از درخت برای او درک میشود که این یک چیزی هستش که این شکل و شمایل داره. اسم درخت رو به کار نمیبرم الان، چون هنوز فرضمون این هستش که این بچه که درخت رو دیده کلمه درخت رو خبر نداره. ما الان لفظ رو هنوز جلو نمیاریم و باهاش کاری نداریم. اولین تصویری که شما مثلا از یک کوهی میبینید، عکسی از اون در ذهنتون نقش میگیره، به اون میگن مفهوم. اولین باری که یه گلی رو بو میکنید، ادکلونی رو، یا مثلا یک سطحی رو لمس میکنید، اولین باری که یک بچه مثلا دست به گاز یا کتری یا آتش میزنه، حرارت رو و داغی رو یا حتی برق رو، بالاخره هر کدوم از ما اولین بار تو عمرمون دست به برق زدیم و جریان شدید برق گرفتگی رو درک کردیم. اون جریان برق و اون لرزشی که ایجاد میشه به عنوان یک مصداق و مفهوم و تصوری از اون بلافاصله در ذهن ما ثبت میشه، به اون میگن مفهوم یا معنا. بعد دیگه در مراحل بعدی ما کاری به مصداق خارجی نداریم، مصداق رو میتونیم بذاریم کنار. عالم منطق دیگه از این به بعد با همین مفاهیم سر و کار داره. مصداق ها مربوط به علوم دیگه هستند، یعنی علمی که به درخت خارجی میپردازه علم درختشناسی هست، علمی که مثلا به الکتریسیته خارجی میپردازه علم فیزیک هست، علمی که مثلا به بوی عطر در فضای مصداق های خارجی میپردازه علم عطرشناسی هست. اما منطق میاد با این مفاهیم ذهنی سر و کار داره و اونها رو مورد بحث و بررسی قرار میده. بخشی از این مباحث رو در درس سوم خواهیم داشت که دامنه شمول مفاهیم و نسبت اونها با یکدیگر رو باید با دقت بررسی بکنیم. خب بعد لفظ و زبان که پیداشون میشه هنگامی که انسانها بخوان با یکدیگر تعامل پیدا بکنن. اگر یک انسان فقط در جهان زندگی بکنه، هیچ انسان دیگه‌ای وجود نداشته باشه، این انسان هیچ نیازی به الفاظ و کلمات احتیاجی پیدا نمی‌کنه، چون خودش داره با درخت‌ها و حیوانات و بقیه داره زندگی می‌کنه دیگه. رابینسون کروزو مثلا فرض کنید که از اول عمرش تا آخر عمرش تو یک جزیره‌ای زندگی کرده باشه، خب نه موجودی رو در مخاطب خودش داره، نه داره قراره از کسی حرفی بشنوه یا با کسی تعامل داشته باشه، خودش هست و همه مصادیق خارجی. انسان وقتی نیازمند الفاظ و کلمات میشه که بخواد اون مفاهیمی که در ذهن داره رو با دیگران به اشتراک بگذاره، با اونها حرف بزنه، چیزی رو از اونها بخواد، به اونها خبری بده و یواش یواش علوم مختلفی که بشر پیدا میکنه اینها رو منتقل کنه به دیگران. چون منتقل کردن یک مفهوم از ذهن من به ذهن شما همین جوری هیچ راهی براش نداریم، خدای متعال به ما زبان داده و توانایی ساخت کلمات رو داده. یعنی انسان‌ها بر اساس اون توانایی که خداوند بهشون داده در هر کجای عالم، در هر زبانی که سخن میگن و تکلم میکنن، میان کلماتی رو میسازن برای دلالت بر اون مفاهیم و معانی که در ذهنشون هست. بعد اون کلمات رو به یک دیگر آموزش میدن از همون زبان، از همون بچگی زبان مادری، و یواش یواش این بچه یاد میگیره، انسان بزرگ میشه یاد میگیره که برای اینکه مثلا بخواد مفهوم سردی رو به مخاطب خودش برسونه، بگه مثلا هوا سرد هست پنجره رو ببند، باید این کلمات رو به کار ببری، بگی هوا سرد است لطفاً پنجره را ببند. یعنی این مفاهیم توی ذهن من هست و میخوام این مفهوم منتقل به ذهن شما بشه، چه کار باید بکنم؟ باید کلماتی و الفاظی که دلالت بر این معانی و مفاهیم دارد رو بلد باشم و اونها رو به زبان بیارم، بعد شما اینها رو بشنوید، منتقل بشه به ذهنتون، بعد از طریق این الفاظ و کلمات اون مفاهیم و معانی در ذهن شما دوباره تداعی میشه، حاضر میشه، متوجه میشید که من از شما خواهش کردم که پنجره را ببندید. توجه کنید که ما با عالم خارج خیلی خیلی کم کار داریم، یعنی در تعاملاتمون زبان و لفظ و مفاهیم ذهنی اینا مرتب با هم سر و کار دارن. این شکلی که توی کتاب صفحه 12 کتاب میبینید، این سه دایره که با هم دیگه در ارتباط هستن، حالا اگر کلاس حضوری و تخته بود خیلی واضح‌تر میتونستم خدمتتون اینو عرض کنم که ما ابتدا از اون درخت خارجی قصه شروع میشه، میره به سمت مفهوم ذهنی. بله مفهوم ذهنی هم یه فلش برعکس به سمت مصداق خارجی داره، یعنی در حقیقت دلالت میکند اون مفهوم ذهنی بر مصداق خارجی، باعث انتقال میشه، یعنی به نوعی یک رابطه این همانی بین این دوتا در ذهن ما شکل میگیره. منتها بعد از اون شما ارتباط با مصداق خارجی قطع میشه و میای سراغ ارتباطی که بین ذهن و الفاظ در عالم زبان و کلمات شکل میگیره، و الفاظی رو ما میسازیم که بین اون لفظ و اون مفهوم ذهنی مرتب یک رابطه دوسویه و بدبستون هست. یعنی مفاهیم ذهنی دلالت بر الفاظ میکنن، الفاظ هم دلالت بر معانی میکنن، با هم دیگه این ارتباط هست. دلالت که میگیم چند صفحه دیگه بهش اشاره میکنه کتاب. دلالت معناش انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر هست. دلالت چند صفحه دیگه، البته تعریف واضح منطقیش رو متاسفانه اینجا بیان نکردن، ولی معنای دلالت این استش که انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. طبیعتاً ما میبینیم که بین اون درختی که در ذهن داریم و این درخت که به زبان میاریم یا روی کاغذ مینویسیم یا میشنویم، کاملاً یک رفت و آمد ذهنی برقرار هست. ذهن ما از اون مفهوم به این کلمات و از این کلمات به اون مفهوم مرتب در حال رفت و آمد هست. منتها اون خط پایینی که توی این شکل کشیده، این خط پایینی برای چی هست؟ آیا بین این درختی که روی کاغذ می نویسیم و اون درختی که در جهان خارج دیده می شود هم یه بدبستونی هست، یه فلش دو سویه آبی رنگی باید باشه؟ اگه کلاس حضوری بودیم خیلی اینجا جای سوال و به چالش کشیدن ذهن دوستان بود و ممکنه بچه‌ها بگن بله دیگه، درختی که روی کاغذ می‌نویسیم یا میگیم و میشنویم داره دلالت میکنه بر همین درخت خارجی دیگه. ولی جواب این هستش که خیر، هیچ ارتباطی بین الفاظ و مصادیق خارجی نیست. لفظ این چنین نیست که دلالت بر مصداق خارجی بکنه، بدبستونی بین لفظ و عالم خارج باشه. تمام این بدبستون و تعامل و رفت و آمد بین لفظ و ذهن ما هست. یعنی کلمه درخت دلالت میکند بر اون مفهوم ذهنی که ما در ذهنمون داریم، چون وضع و اختصاص یک لفظ به معنا عالمی که در اختیار نفس ما هست، عالم ذهن ما هست نه عالم خارج. و الفاظ رو ما وضع میکنیم برای اون معانی که در ذهن داریم، منتها به خاطر شدت ارتباط و سرعت انتقال ناخودآگاه لفظ درخت دلالت بر اون مفهومی میکنه که توی ذهن منه و از اونجا سریع برمیگرده به اون مصداقی که در خارج هست. مثلا الان شما فرض کنید بعضی از کلماتی که زشت هستن، مثلا بعضی از اعضای بدن، بعضی از انسانهای جنایتکار تاریخ، بعضی از رفتارهای زشت انسانی، اینها به قدری اون مصداق خارجی زشت و تنفرانگیز بوده که وقتی تصویری از اون مصداق خارجی در ذهن ما شکل گرفته و بعد ما برای اون مفهوم ذهنی خودمون کلمه ای رو وضع میکنیم، این کلمه ناخودآگاه یک حس بدی نسبت به همین کلمه روی کاغذ پیدا میکنیم. یا مثلا بعضی از کلمات که تحریک کننده بزاق آدم، مثلا فرض کنید روی یک کاغذ شما آب لیمو رو یا ترشی رو یا فرض کنید که تمشک و اینجور چیزا رو که ترش و خوشمزه مثلا، حالا هر کسی ممکنه به چیزی علاقه داشته باشه، وقتی که این کلمات رو حتی روی کاغذ هم میبینی، ناخودآگاه بزاق شروع به ترشح میکنه. به خاطر این هستش که این لفظ سریع دلالت میکنه بر اون مصداقی که در ذهن شماست. اون مصداق ذهنی به قدری ارتباط عمیق و سریعی با مصداق ذهنی، اگه گفتم اشتباه گفتم، مفهوم ذهنی ببخشید، لفظ ارتباط پیدا میکنه با مفهوم ذهنی، مفهوم ذهنی به قدری ارتباط سریع با مصداق خارجی داره و به قدری عکس دقیقی از اون مصداق خارجی در ذهن ما ثبت شده که تا حدودی آثار اون رو با خودش به همراه میاره. و چون در حال ترشح بزاق در اثر اون آبلیموی حقیقی هستش که در عالم خارج هست، نه آبلیموی در ذهن، اما به خاطر شدت ارتباط هستش که گاهی وقتا مفاهیم ذهنی هم به نوعی تأثیر میپذیرند از مصادیق خارجی. افراد مثلا فرض کنید که خدمتگزار و فداکار و انسانهایی که در طول تاریخ بشریت رو به سمت رشد و تکامل و سعادت پیش بردند. کلمه زیبایی مثل مادر، ببینید اصلا خود این کلمه یک حاله از نور و مهربانی و محبت انگار احاطه کرده کلمه مادر رو. خب این کلمه مادر اگر در نظر همه انسان ها زیبا هست، آیا خود لفظ زیبا هست؟ آیا اون مفهوم ذهنی زیبا هست؟ خیر، مصداق خارجی مادر هست که پر از همه این زیبایی هاست، اما به خاطر شدت ارتباطی که ذهن با عالم خارج داره، تصویر زیبایی از مادر رو در ذهن گرفته. بعد کلمه مادر رو هم روی کاغذ وقتی ما دلالت میدون دال و مرتبط میدونیم با اون مفهوم ذهنی، میبینیم که اون حال و نورانیت و زیبایی و قشنگی هم از مادر منتقل میشه به کلمه مادر و لفظی که روی کاغذ مثلا میبینیم و میشنیم. خب حالا این یک توضیحی. حالا بیایم سراغ رابطه لفظ و معنا. در صفحه 13 فایل، خب جلسه غیر حضوری هم که به صورت مجازی برگزار شد، خاطرم هستش که به بعضی از این کلمات مشترک لفظی اشاره کردیم که مثلا دو ساعته یا پیچ یا سیر یا فرقون، اینجور چیزها با فرقون، یعنی اینا کلماتی هستش که به نوعی مشترک لفظی هست و دقت نکردن در کاربرد اینها باعث یک مغالطه میشه، که تمرینی رو ما در صفحه 14 داریم، این تمرین رو با دقت حل کنیم. در پایین صفحه 14 داره سه نوع از دلالت رو توضیح میده. دلالت رو توی پاورقی شماره 2 میگه دلالت به معنای حکایتگری و راهنمایی است. خب این معنای لغوی دلالت، یعنی در کتابای لغت مثلا یا در ادبیات قدیم مثلا میگفتن که فلانی یکی او را دلالت همی کرد که به فقرا یا مستمندان نیکی کن. دلالت کرد یعنی او رو راهنمایی کرد، برای او این توصیه رو و این حکایت رو بگن. اما خود کلمه دلالت در اصطلاحات منطقی و فلسفی به معنای انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر هست. انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. بعد در ادامه که نوشته که مراد از دلالت یک لفظ بر معنا آن است که ذهن انسان با شنیدن یک لفظ معنایا منتقل می شود. بله، اگر ما بحث دلالت لفظ رو داشته باشیم، این تعریف تعریف درستیه. دلالت لفظ بر معنا، یعنی شما وقتی مثلا کلمه کتاب رو می بینی روی کاغذ یا می شنوی این کلمه رو، ذهنت سریع منتقل به معنای کتاب میشه. اما یادون باید باشه که دلالت ها همیشه توسط الفاظ اتفاق نمیفتن. دلالت عقلی داریم، دلالت طبعی داریم. گاهی وقتا هستش که ما مثلا یک دودی رو میبینیم از اون طرف شهر بلند شده، اینجا هیچ لفظی که وجود نداره، همین که دودی میبینید بلند شده، عقل میفهمد که اونجا یک چیز آتیش گرفته. یا مثلا صدای خشخشی، شما در یه مسیری دارید حرکت میکنید یا حتی مثلا اگه تاریک باشه، یه صدای خشخش کوچک از اطراف شما بلافاصله دلالت میکنه بر وجود یک خزندهی، چرندهی، درندهی، چیزی که اطراف شما هست و در شما ایجاد ترس میکنه. بنابراین دلالت لفظ بخشی از دلالت ها که وضعی باشن. پس میبینید یه بار دیگه تقسیم بندی رو درست یادداشت کنید که دلالت یعنی انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر. این انتقال ذهن گاهی وقتا به حکم عقل هست، گاهی وقتا طبع بشری، و حالت سومش دلالت وضعی است، یعنی نیاز به یک وضع و قرارداد داره. دلالت های وضعی داره خودشون به دو قسمت تقسیم میشن، لفظی و غیر لفظی. لفظی ها یعنی اونجایی که ما یک لفظی رو قرارداد کردیم، وضع کردیم که دلالت کنه برای معنایی. غیر لفظی ها یعنی اون مواردی که ما لفظی رو به کار نگرفتیم، قرارداد نکردیم، علامتی رو مثلا قرارداد کردیم، علامت ورود ممنوع، کل علائم راهنمای رانندگی، علائم مثلا مورس، حروف بریل، علائمی که برای ناشنوایان به کار میره، اینا همه دلالت های وضعی غیر لفظی دارند. حالا بحث منطق طبیعتاً متمرکز هست بر دلالت های وضعی لفظی. رو همین جهت میبینیم که در صفحه 14 مستقیم اومده سراغ دلالت لفظ بر معنا. یه تقسیمی که در منطق خیلی باید بهش توجه بشه، و خب این کتابچه خوشبختانه خیلی نگاه کارکردگرایانه ای داشتن نویسندگان و مؤلفین این کتاب، یعنی بلافاصله رفتن سراغ اون کارکرد دقیق منطق. خیلی از تقسیم بندی ها و تعریف ها اگر
در کتاب های دیگه خیلی بهش می پرداختن، اینجا اونا رو حذف کردن، سری رفتن اونجایی که شما باید نتیجه بگیرید ازش و در زندگی اجتماعی و گفتگو و از کنم که مباحثات و مطالعات و اندیشه ها مشکل ایجاد می کرده، اونجا رو سری انگوش گذاشتن و دارن ما رو باهاش آشنا می کنن. رو همین جهت سری رفتن سراغ انواع دلالت لفظ بر معنا، که ما سه نوع دلالت داریم: دلالت مطابقی، تزامنی، التزامی. دلالت مطابقی دلالت یک لفظ هست بر کل موضوع لهش. کل موضوع لهش، موضوع له یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از اول این لفظ را براش وضع کردن و قرارداد کردن. یعنی مثلا کلمه خانه در ادبیات فارسی وضع شده برای چه چیزی؟ برای یک مجموعه از دیوارها و سقف و وسائل که کنار هم، مثلا البته حالا وسائل نه، وسائل جزء چیزهایی هستش که بعداً میبریم جزء خانه قرار میدیم و ازش استفاده میکنیم. وسائل جزء موضوع له لفظی خانه نیست. به هر حال زمینی هست و دیوارهای و سقفی به این میگویند خانه. خب این میشه موضوع اون له، یعنی اون معنایی که لفظ خانه براش وضع شده. حالا دلالت مطابقی وقتی هستش که شما لفظ رو به کار میبرید و مرادتون از لفظ هم تمام اون محدوده معنایی است که لفظ از اول براش وضع شده. یعنی وقتی طرف مثلا میگه خانم رو فروختم، چی رو فروخته؟ کل این مجموعه رو فروخته که کلمه خانه براش وضع شده بود. اما وقتی میگه خونم رو رنگ کردم چی؟ آیا کل اجزایی که مدلول خانه هست، زمین و دیوار و سقف و بیرون و داخل و تمام آجرها و سیمانها و همه رو وشته رنگ کرده؟ نه، توی خونهش مثلا وشته دیوارهایی که دیده میشده، سطح دیده شده یه دیوار یا سقف یا مثلا رنگ کرده. میگه خونم رو رنگ کردم. اینجا بهش میگن دلالت تزمانی، یعنی لفظ دلالت میکند بر بخشی از معنای موضوع له. کتاب در پایان صفحه 14 میگه که به این نوع از دلالت لفظ بر معنا که متضمن، یعنی در بردارنده بخشی از معنای اصلی لفظ است، دلالت تزمانی میگویند. معنای اصلی لفظ یعنی همون معنای موضوع له لفظ، یعنی معنایی که لفظ رو از اول براش وضع کرده بودن و قرارداد کرده بودن. این معنای اصلی ترجمه قشنگی از خوب هست، ولی توی کتاب‌های مختلف یا امتحانات سوالات ممکن هست تعبیری مثل موضوع له رو ببینید. موضوع له یعنی همون معنایی که از اول یک واضع، یک شخصی که کلمه‌ای رو می‌خواد وضع کنه در هر فرهنگ زبان، اومده اون لفظ رو برای اون معنا رو در نظر گرفته و لفظ رو براش وضع کرده. در همون صفحه قبلا هم درخت رو برای همین بحث مثال زدیم دیگه، گفتیم ما بالاخره تصویری از درخت که در ذهن ما هست، کلمه مثل درخت رو برای اون معنا وضع میکنیم. و حالا اگر ما درخت رو گفتیم و کل درخت رو در نظر گرفتیم و دلالت ما دلالت بر کلش بود، میشه دلالت مطابقی. مثلا میگیم که این درخت را از جا کند، درخت را سوزاند. وقتی طرف کل درخت رو از جا میکنه یا کل درخت رو میسوزونه، بهش میگیم اینجا این درخت دلالت مطابقی است، داره دلالت مطابقی و تمام میکنه بر تمام اجزای اون معنایی که لفظ از اول براش وضع شده. اما وقتی مثلا میگن درخت درخت رو شکست، منظورشون یه شاخه باشه، بهش میگن دلالت تزامنی. و حالت سوم دلالت التزامی هست: خانه‌ام را دزد برد. خانه‌ام را دزد برد، دیوار و سقف رو که دزد نبرده که. مثلا اومده تلویزیونش رو یا گاوصندوقش رو یا وسایل مثلا کمدش رو اینا رو برده، میگن که خانه‌ام را دزد برد. اینجا چون لفظ دلالت میکند بر معنای همراه با موضوع له، داره دلالت میکنه بر یکی از معانی که همراه و ملازم با اون موضوع له بوده، ملازم با اون معنای اصلی بوده که لفظ براش وضع شده بوده. در اینجور موارد اصطلاحاً بهش میگن دلالت التزامی، یعنی لازمه اون معنای اصلی بود این چیزی که شما خواستی از این لفظ برداشت کنی. تمرین هایی رو ملاحظه میکنید که حتما با دقت نگاه بکنید. و در جلسه قبل هم یادم هست به صورت غیر حضوری که با بچه‌ها جلسه بود عرض کردم که حتما برای هر کدوم از این تمارینی که میخونید 3-4 تا مثال جدید هم خودتون بیارید و در ذهنتون باشه و توی محاورات و زندگی روزمره هم اگر بتونید چند تا مثال جدید پیدا کنید معلوم میشه که فهمیدید. خب بعد قصه ای که پایین صفحه 15 هست ورود به بحث بعدی است که مغالطه ها گاهی وقتها در اثر اشتراک لفظ اتفاق میفته و گاهی وقتها مغالطه ها در اثر تفاوت در چیدمان یا خواندن جمله ها. این قسمت از این درس دقیقا مرتبط با بحث الفاظ نیست چون در ادامه خواهید دید که فقط دارن به انواع مختلفی از مغالطه های نگارشی و خوانشی میشن که همطور که عرض کردم به نوعی کاربردی کردن علم منطق هست و جاش آخر منطق هست. وقتی مغالطات خونده میشه در پایان منطق انواع مغالطه ها معمولا بحث میشه در کتاب ها، منتها خب اینجا هم گفتنش باعث تنوع و جذابیت و فعالیت ذهن دوستان میشه که متوجه بشن که هر مغالطه‌ای ناشی از کدوم قسمت منطق هست و برای حل مغالطات باید در تک تک مباحث منطقی ما دقت بیشتری رو داشته باشیم. نکاتی که در صفحه 16 اشاره میشه به تفاوت در خوانش یا چیدمان یا علائم سجاوندی و نقطه ویرگول وقف گیومه اینجور چیزها که باعث میشه که مغالطه اتفاق بیفته و منظور طرف کلن برعکس فهمیده بشه یا منتقل بشه. این هم در تمارین صفحه 16 رو با دقت حل میکنید. یه نوع مغالطه دیگر رو در صفحه 17 میبینیم که مغالطه ابهام در مرجع ضمیر هست. بالاخره ضمیرها مثل او یا آن، اسم اشاره های مثل این و آن یا ضمایر متصلی مثل شیم، مثل سرش، بالاخره رستم بر اسب نشست، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد، این سرش، این شین آخر سرش بالاخره یک ضمیر هست، ضمیری هستش که دلالت بر سوم شخص مفرد داره. اما این مرجع ضمیر کی هست؟ اسب یا خود رستمه؟ یعنی رستم دستی بر سر اسب کشید و حرکت کرد یا دستی بر سر خودش کشید و حرکت کرد؟ این تفاوت در مرجع ضمیر و ابهام در مرجع ضمیر باعث میشه که مغالطه های اتفاق بیفته که در صفحه 16-17 این موارد مشاهده میشه و تمرین هایی رو هم در صفحه 18 با دقت لطفاً حل بفرمایید. در پایان این درس هم در صفحه 19 ملاحظه میکنید که دستبندی کردن و میگن مطالبی که ما تو این درس خواندیم رو ملاحظه کردید، در بعضی از اونها واقعا مغالطه هایی هست، در بعضی هاشون مغالطه بالفعل اتفاق نیفتاده اما مغالطه خیز هستند و میتونه باعث اشتباه افراد بشه. مواردی هم در ابتدای درس خوندیم که بحث اشتراک الفاظ بود و برای دقت و آمادگی و توجه ما بسیار ضروری بود که امیدوارم چندین بار با کلمات جدید و مثال‌های متنوع این درس رو خودتون مرور کنید تا انشالله همطور که عرض کردم فایل هاتون رو برای بنده بفرستید روی گروه که من هم به درس های بعدی بپردازم. نماینده کلاس هم لطف فرمان به دوستان تأکید کنن به تدریج که داریم پیش میریم هم درس ها رو با دقت بچه ها گوش بدن و مطالعه کنن و هم سوال و تمرین ها رو با صدای خودشون ضبط کنن و روی گروه ارسال کنن که انشالله بتونیم با هم جلو بریم. موفق باشید، خدایا رو نگه دارتون.